بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. روح عبودیت یعنی تسلیم بودن به بندگی، نسبت به وجود مبارک حضرت حق، و عملی کردن این حالت به صورت عبادت. تنها راه رابطه انسان با پروردگار مهربان عالم، که وقتی این رابطه برقرار میشه و این اتصال عبد به حق برقرار میشه، از سوی او برابر با گنجایش عبد فیوضات انتقال پیدا میکنه و این فیوضات تغییرات عجیبی در انسان به وجود میاره. یکیش اینه که انسان در دنیا زندگی میکنه، خانواده داره، کسب داره، ولی آزاد زندگی میکنه. چگونه آزاد زندگی میکنه؟ این خیلی حرفه. وجود مقدس اون نمیگذاره که انسان اسیر خودش، اسیر کسبش، اسیر مالش، اسیر خانوادش و اسیر دیگران بشه. با خانوادش هست، با مردم هست، با کسب و کارش هست، اما پروردگار عالم این لطفو به بندش میکنه که متعلقات بندش مانع از بندگی او نشن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. البته اون سفارش به اوناییه که هنوز در مسیر راهن، اونایی که جاده رو طی کردن و به اون نقطه لازم رسیدن، نیازی به سفارش ندارن. گر قدمت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال. یا یه حکیم دیگری می فرموید بکوبین راه را با پای همت، نخواهد اسب تازی تازیانه. اگر نوح است کشتیبان، که اینجا یعنی نوح عبادت، نوح عبودیت، اگر نوح است کشتیبان، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. چطور مدت 6 ماه حضرت نوح و مؤمنان به او همه طوفان‌های اون آب عظیم رو گذراندن و با امنیت و با سلامت و با خاطر آسوده از کشتی بعد نشستن روی کوه جودی پیاده شدند و سالها هم به یه زندگی مؤمنانه و الهی ادامه دادند. عباد خدا هم از طوفان‌های بسیار عظیم بدتر از طوفان نوح، یعنی طوفان‌های هوای نفس، خواسته‌های نامعقول، با امنیت عبور می‌کنند و با امنیت هم به محضر مقدس حضرت رب العزه وارد میشن که مرگ برای اونها یک قدمه که از یه جای بسیار محدود و پرتوفان این قدم رو بر می دارن و وارد یک دنیای با امنیت که امنیتش ابدیه وارد می شن. هر کدام از این جملات فارسی رو بخوام با کمک او آیه‌ای بخونم، خوب معطل می شین، از بحثم باز میمونیم. ادخلوها به سلام آمنین. آیه مال کیاست که خطاب به اونها میشه وارد بشین در سلامت کامل از برنامه های قیامت و در امنیت کامل. حالا معنی ادخلوها به سلامن رو باید از یه آیه دیگه استفاده کنیم که اوضاع قیامت به تعبیر پروردگار فزع اکبره، یعنی چنان هول و حراس و ترسی بر فضای قیامت حاکمه که پروردگار می‌فرماید اون هول و حراس و ترس اکبره. منی در کل چند میلیارد سالی که دنیا سر پا بود چنین هول و حراسی به وجود نیامد. اونم یه نوع طوفانه در قیامت. اما به عبادش میگه ادخلوها، وارد بشین، به سلام آمنین، در کمال سلامت، که کل اون فزع اکبر یه تلنگر به شما نمیزنه. در یه آیه دیگه داره که عباد خدا در اون اوضاع عجیب و هم یضحکون لبخند میزنن از شدت خوشحالی، یعنی با چشمشون دارن عوارض فزع اکبر رو میبینن اما لبخند میزنن. به قول قدیمی ها انگار نه انگار. و وقتی که وارد میخوان بشن وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ، تو سوره رعد فرشتگان به زیارتشون میان، یعنی مثل آدمی که رفته کربلا، رفته مکه، برگشته، اقوامش، دوستانش با چه اشتیاقی میان دیدنش. می‌فرماید عباد من تو سوره رعد وارد عالم بعد که میشن فرشتگان من به زیارتشون میان. خیلی جالبه، اینا به زیارت فرشتگان نائل نمیشن، فرشتگان میان زیارت اینا، چون اینا از زیارت ایمان، عبادت، اخلاق، خدمت به خلق برگشتن. حالا اون زیارت دنیاشون تموم شده، عبادت رو زیارت کردن، حال رو زیارت کردن، گریه برای خدا رو، برای اهل بیت رو زیارت کردن، خدمت به عباد الهی رو زیارت کردن، بخت تموم شد و زیارت تمام شد و وارد عالم بعد شدن. والملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، از هر طرف فرشتگان من میان به زیارتشون. و تو برخورد اول چی میگن؟ سلامون علیکم بما صبرتم، ما از جانب پروردگار داریم به شما سلام میکنیم و مژده امنیت میدیم به خاطر اون استقامتی که در دنیا در برابر همه طوفان‌های ضد دین و ضد انسانیت داشت. بما صبرتم فنعم عقبا الدار، چه قیامت خوبی دارین. اینم پایان آیه است. فنعم عقبت دار، چه قیامت خوبی داریم. یعنی فرشتگان از خوبی قیامت عباد خدا تعجب میکنن، شگفت زده میشن که این 80-70 کیلو استخون و پوست و گوشت و خون در دنیا چه کرد که حالا در آخرت چه جوابی داره میشنوه. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. این مال زمین محشره، اما وقتی وارد بهشت میشن این دیگه خیلی جالبه. به محض ورود، ما در روایاتمون داره هر کجا وارد میشین الا جایی که دستور دادن انجام ندین، سلام کنین. مثلا وارد یه محلی، مسجدی، منزلی شدید، یکی داره نماز میخونه، سلام نکنید، حواسشو پرت نکنید. یا در یه جلسه‌ای که یه معلمی داره درس به مردم میده، درس دین، علم، آرام و با سکوت وارد بشید. ولی جاهای دیگه که وارد میشین مستحب به سلام کنید. وارد میشید توی اتاق یه نفر نشسته، سلام کنید. وارد خانه پدر و مادر میشین، سلام کنید. خب وارد باید سلام کنه، یعنی اونی که وارد بهشت میشه مثلا اون باید به اهل بهشت توجه کنه، اونایی که قبل از خودش رفتن بگه سلام علیکم. اما در بهشت کاملا کار برعکسه. بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن شخص پروردگار مهربان عالم به اونها سلام میکنه. آیه در سوره یاسین، سلامون قولن، خدا داره سلام میکنه، اما کدوم خدا؟ سلامون قولن من رب رحیم، رب مهربان، پروردگار مهربان، مالک مهربان، کارگردان مهربان. اینجا رو دیگه فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما بتونیم حس کنیم در هر موقعیتی که باشیم که این سلام مستقیم پروردگار با صدای خودش با عبد چه میکنه. بلو در این زمینه مطالبی گفته شده، ولی خیلی سخت حس کردنش، که حالا در ضمن مطالبی که گفته شده یکیش اینه و این گفتم مال صدرالمتعلهین شیرازی، فیلسوف کم نظیر و حکیم بزرگ زاهد و عابد 500 سال پیشه که تا امروز هموزنش نیومده. یک کتاب خیلی مهم می داره، غیر کتابش که تو حوزه های علمیه درس می دن 6-7 سال طول می کشه. من خوندم اون کتابو، شاگردی کردم، البته تنها نخوندم، پیش اساتید خوندم. یک کتاب دیگه داره که دقایق بخشی از آیات قرآن رو بررسی کرده، بخشی از آیات رو که حالا زدشو من بگم، زد این مسئله سلام خدا و بهشت و قلب و روح عبد رو در برخورد با این سلام خدا، زدش اینه. چند تا از آیات مربوط به دوزخیان رو که توضیح میده و با اون علم و حکمتش موشکافی میکنه که گاهی بعضی از مطالبی که فرموده برای این که مردم بدونن چقدر مهمه درباره اون مطلب میگه هازا نیرون عرشیون. این حرفی که میخوام براتون بزنم یه نور عرشیه. درستم میگه هازا نورون عرشیون، گاهی میگه نیرون عرشیون. گاهی هم خیلی جالبه مطالبو که تجزیه تحلیل میکنه، میگه این از اسرار به نامحرم نگین، چون تحملشون نداره. یه مرتبه کوره در میره میگه این حرفا کدومه، همچین چیزی نیست. اونایی رو که میدونید کم ظرفیتن این اسرار رو مطلقاً به اونها انتقال ندین. درستم هست. حالا این آیه که یه آیه کوتاهه، تقریبا 3 کلمه است، درباره دوزخیان، انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. دوزخیان در آن روز از پروردگارشون و از همه چیه پروردگارشون به طور کامل محرومن، به طور کامل. من خدا رو صدا میزنن تو جهنم، اما تو سوره آل عمران میگه لا یکلمهم الله یوم القیامه، من جواب نمیدم. خیلی سخته، خیلی سخته که آدم با یه امیدی خدا رو جواب بده اما تو جایی باشه که خدا جواب نمیده. یا میفرماید ولا ینظر الیهم، ابدا به کسانی که محکوم به دوزخن یک بار هم نگاه با محبت نمی کنن. ولا یزکیهم، یک عیب پرونده شونو پاک نمی کنن. وقت مولا صدرا میگه این عذاب، عذاب محجوب بودن، عذاب جدا بودن از خدا، عذاب این که خدا جواب نمیده، عذاب این که خدا نظر رحمت نمی کنه، از کل عذاب اون طبقهی که اینا درش هستن براشون سختتر و سنگینتر. یه جمله امیرالمؤمنین دارن میفرماین، ولی جمله عجیبی، فراغ یه بار بسیار سنگینی، این از امیر المؤمنین. حالا یه پیش آمده شده، من خونم از دستم رفته، اینم یه نوع فراغه، مغازم از دستم رفته، اینم یه نوع فراغه، زمینم از دستم رفته، اینم یه نوع فراغه. اما آیا این فراغ با فراغی که بر اثر داغ اولاد برام پیش اومده یکیه؟ یکیه. فرض بکنید تو کنعان همه ملک یعقوب رو غصب میکردن، خونهی که توش زندگی میکرد، اون زمینی که توش کشت میکرد، همه رو میبردن ستمگران، گوسفنداشو میبردن، چون دامدار و کشاورز بود. نوه ابراهیم هم بود، نوه به اول، یعنی فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم. فکر میکنید اگه کل زمیناشو میبردن یک قطره عشق از چشش میومد؟ نه به خدا قسم. چون عباد الهی زمین دارن، ملک دارن، تعلق ندارن. عباد الهی زن و بچه دارن، اما زن و بچهشون مانع از سلوک اونها به سوی پروردگار نمیذارن بشه. گوسفنداشو میبردن، اما وقتی به فراغ یک عبد صالح و یک ولی الله مثل یوسف دوچار شد، حدود 40 سال به خاطر سختی فراق اشکش بر نیومد، تا چشمش اصل به نزدیک ندیدن رسید. این فراغ. حالا یک کسی در جهنم فراغ حق رو که در دنیا اصلا حس نمی کرد، که حالا خدا رو رها کرده، دین خدا رو رها کرده، پیغمبر رو رها کرده، اهل بیت رو رها کرده، اینجا که هیچ حس نمی کرد، خوشم بود. اگرم نصیحتش می کردن مسخره می کرد. اما قیامت جای حس کردن همه حقایقه و جای ظهور همه حقایقه. حالا که اومده تو جهنم داره درد فراق رب رو حس می کنه. ایشون ثابت میکنه این درد فراق از آتش سوزنده تره، شدید تره، این درد فراق. این معلوم انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، این ضد اون سلام خدا در بهشته که خداوند عبادشو رفیق خودش میدونه، دوست خودش میدونه، نزدیک خودش میدونه، مقرب میدونه. اولین لحظه‌ای که دوستش قدم در بهشت گذاشته، صدای دوستو میشنوه، سلامون قولن من رب رحیم. این سلام با بدن که کاری نمی کنه، با دل کار می کنه. چه حسی به بهشتی، به بهشتی ها از این سلام دست می ده؟ قابل درک اینجا نیست. من دنیا جاشنی برای درک شدن. این مقدمه مطلب. که عبودیت و عبادت تنها پیوند بین عبد و بین رب، این پیوند از هر وقت که برقرار بشه، هر وقت بگو یه ساعت مونده به مرگ، این پیوند وقتی برقرار بشه تو همون زمان اندک که همه میگن دیگه وقتی به درد نمیخوره، چرا؟ خیلی به درد میخوره. این پیوند اگه در زمان خیلی کوتاهی که نبوده حالا برقرار بشه، خود این پیوند که فیوضات الهیه رو به جریان می اندازه به طرف عبد، این پیوند و حر ابن یزید وقتی برقرار کرد، مگه بعد عمرش چقدر طول کشید؟ چقدر طول کشید؟ یس تو همین پیوند خالصانه با معرفت یک ساعته، فیوضات از طریق این پیوند با حر چه کرد که از زن و بچه هاش در کوفه، از خونش در کوفه، از مقام سپه بودیش در این دنیا، از پسر 18 سالش که با خودش آورده بود کربلا و از جانش چشم پوشید، گو همه رو یک جا تقدیم معشوق میکنه، شک کم نکن، همه روی جا تقدیم میکنم. این حالش تو میدان بود، هنو نیومده بود طرف خیمه ها، یعنی این تصمیم گذشت از دنیا، از مقام، از زن، از بچه ها، از منزل، چون جای گذشت بود. یه وقت خودم نباید از زن و بچه گذشت بکنه، حرامه، اما اینجا جای گذشت بود. یه وقت خودم نباید از مالش، مغازش گذشت بکنه، اما اینجا جای گذشت بود. پیغمبر به یک کسی بعد نماز صبح فرمود به تعبیر من دیر شده، چرا نمیری در مغازت؟ مغازت که جای خوبیه تو مدینه، فروشت هم که خوبه، برای چی معطلی تو مسجد؟ گو آقا دیگه دست برداشتم از دنیا، به اندازه این چند سال عمر باقی مونده یه بخور و نمیری دارم. فرمود حق نداری کنار من بشینی، پاش برو در مغازت رو واکن. گذشتم یعنی چه؟ اینجا جای گذشتی؟ بلند شو برو. شما مردم مؤمن باید تا آخر عمرتون در مغازتون باز باشه، از مغازه خرج زن و بچه تونو بدین، از مغازه خرج کار خیر رو بدین، از مغازه خرج زیارت هم بدین. اینو از پیغمبر یکی پرسید، آقا درآمدم خوبه، حلالم هست، پولای اضافه رو چی کار کنم؟ فرمود اقوام فقیرت، مردم مؤمن آبرودار، کار خیر، زیارت مکه، اون وقت زیارت دیگه این نبود، اما تعطیل نه. اینجا جای گذشت، ولی برای هر جای گذشت بود، باید گذشت میکرد، اگه گذشت نمیکرد که هر نمیشد. اگر این تعلق رو باز نمیکرد به طرف ابی عبدالله یک سانتی مترم حرکت نمیکرد. این تصمیم پیوند عبودیت و عبادت و متصل کرد به پروردگار، فیوزات شروع کرد به جاری شدن، تو این جریان فیوزات به پسرش گفت آماده باش بریم پیش حسین ابن علی. تو این جریان اگه فیوزات الهی جریان پیدا نمی کرد، حرکتی به سوی حسین اتفاق نمی افتاد. پسرش هم پسر عاقلی بود، اسمش هم علی بود. گفت پدر چه تصمیم عجیبی گرفتی، بریم پیش حسین ابن علی. پدر یادت نیه 8 روز پیش امام گفت بذار من برم مکه؟ گفتی نمیشه. بذار برگردم برم مدینه؟ گفتی نمیشه. اینا اتمام حجت بود. بذار برم از این طرف بیابان، دوستانی داریم در این مناطق؟ گفت نمیشه. مگه تو پیادش نکردی؟ مگه سبب نشدی حسین ابن علی رو دست این 30,000 گرگ بدی بریم؟ رات میده. خب جوونه، داره ارزیابی میکنه. بابای من که باعث فرود آمدن امام در کربلا شد و باعث در محاصره قرار گرفتن این لشگر یزیدی شد. یعنی ابی عبدالله نگاهش هم میکنه، کجا بریم بابا؟ جوانه، آنچه پیر در خشت خام بیند، جوان در آینه نبیند. فقط یک کلمه بهش گفت پسر، حسین و تو نمیشناسی، بیبریم اونجا بشناسش. و این جمله جمله عجیبیه، شاید 100 بار شنیده باشید که 7-8 قدمی به ابی عبدالله، امام کنار خیمه بود، سوال کرد حلی من توبه، من اگر توبه کنم قبوله؟ ولی همون تصمیمش توبه بود، ان ندمو توبتون، این کلام امیرالمؤمنین، همون قطع رابطه، همون گذشت، همون بریدن که تمامش آثار جریان فیوزات الهی در قلبش بود، همون توبه کامل بود. بالاخره هور معصوم که نبود. ما میگیم الان نباید این سوالو میکرد، اما چرا؟ حقش بود بپرسه حلی من توبه. اصلا امام جواب این سوالو نداد که آره در توبه بازه و میتونی توبه بکنی. امام میدونه اون گذشتی که تو میدان تصمیمشو گرفت اون بهترین توبه بود. تمام گذشته هر رو همون تصمیم و گذشته ها نورانی کرد. لذا امام بهش نگفت آره در توبه باز، نگران نباش، حالا ما رو گیر اینا انداختی برات مشکلی نیست. اصلا جواب این سوال رو نداد. با کریمان کارها دشوار نیست. امام بهش فرمود ارفع رأسک، اینجا جای خاری و ذلت و سر به پیش انداختن نیست، سر تو بلند کن. تو سر بلندی، سر تو بلند کن. انت سعیدون فی دنیا، یعنی همین 2 ساعت تو سعادتمند شد، همین 2 ساعت. انت سعیدون فی دنیا والآخره، دنیا و آخرتت آباده، حر. این اثر عبودیت و بندگی و جریان فیوضات الهیه در قلبه که چه میکنه بیمست و امید و بیقراری شوق است و نوید آشنایی عشق است که می کشاند و بس یار است که می کند خدایی مستند که می روند بی خود در بحر حریم کبریایی اینجا ره گمراهان نباشم من خسته و ناتوان و زارم غیر از تو در دیگر ندو با این همه نامرادی و غم بر رحمت تو امیدوارم دانم که تو دست من بگیری هرچند دلی سیاه دارم زیرا که تویی امیدم شب شهادت صدیقه کبرا امروز هممون او رو مستمع قرار بدیم هم براش روزه عزیزشو بخونیم آن دم بریدم من از حسین کامد به مقتن شمر سیاد امیدوید و من می دویدم او سوی مقتن من سوی قاتل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از دل او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل او می برید و من می بریدم. او می برید و من می بریدم. او از حسین سر، من از حسین دل. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا ما و اهل بیت و نسل ما رو اهل عبودیت و عبادت قرار بده. خدایا آنچه به خوبان عالم عطا کردی به ما هم عطا کن. خدایا به حقیقت زینب کبرا اونچه شر و زیان از خوبان عالم برطرف کردی از ما برطرف کن. گذشتگان ما رو به حرمت صدیقه کبرا بیاموز. شهدا رو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.